نقطه اول، ببینید در مسیر خودسازی و تعالی شخصیت باید تک‌بعدی شدن حرکت. یعنی یک شخصیت کامل شخصیتی است که همه ابعاد شخصیت به موازات هم رشد کرده باشه. و من دیدم گاهی اوقات بعضی از دوستای جوانی که جذب این مسائل معنوی و عرفانی میشن، دیگه از همه چیز زندگیشون میبردن، دیگه نه دل به درس میده، نه اهل تفریح و ورزشه، نه به مسائل زندگی خانوادگیش میرسه، نه به کار و تلاش اقتصادی دل میده، از همه چیز میبره تک‌بعدی میده. خب این روش به هیچ وجه روش درست نیست. این یه نوع رهبانیت و تارید دنیا شدن. خب میدونید در اسلام رهبانیت وجود نداره، پیغمبر اکرم فرمود لا رهبانیت فی الاسلام. اگه تو بعضی از مکاتب عرفانی مثل هندویزم و هندویزم و برهمنیزم و امثال اینا چنین روش هایی توصیه بشه، در اسلام چنین چیزی مورد نداره. عرفان اسلامی با این روش ها اصلا نیست. با تاریخ دنیا شدن و خانه آبنشینی پیشه کردن و اتصال اینا اصلا نیست. ببینید الگوی کامل عرفان اسلامی چیه؟ قطب الابطاق چیه؟ قطب الابطاق امیر المؤمنین. نه ما از در ماشیه ها امیر المؤمنینه، از در صوفیه اهل سنت در اینی که ابوبکر و عمر و عثمان رو خلیفه سیاسی میدونن، اما تمامی فرق صوفیه اهل سنت جز یک فرقه همه قطب العارفین رو علی میدانن، میگن اونا زماندار سیاسی میدن، ولی در عرفان علی هست. فقط یه فرق از صوفیه اهل سنت که میگه اون خرقه اکبر رو ابوبکر داده به پیر ما، ولی بقیه سلسله های اهل سنت هم میگن اون خرقه اکبر رو علی داده به پیر ما. اون سلسله داره. خب اگر امیرالمؤمنین قطب العارفینه، ببینیم زندگی علی اینجوری بود، برید از همه چیز، رفت کنج خانقاه، فقط هو کشید یا نه؟ همون علی که تو دل شب تو نخلستان‌های کوفه اون مناجات‌های عارفانه رو داشته و عبادت‌ها رو، روز که میشد شمشیر جهاد بر کمرش بسته بود، سلحشورترین سردار نظامی بود در مسیر مبارزه با ظلم و ستم و فساد و کفر، زبانش رسادترین پیام آگاهی رو به جامعه میرسوند در زمینه مسائل سیاسی روشنگری‌های اجتماعی، بازو ستبرترین بازو بود تو صحنه کار و تلاش اقتصادی، چقدر نخلستان آباد کرد، چقدر قنات جاری کرد. اصلا این الگو اصلا الگوی عرفان اسلامی نیست. تارک دنیا شدن بریدن از همه چیز. لذا اولین نقطه‌ای که باید بهش توجه داشت اینه که تک‌بعدی نشه انسان. اگر حالا دلش جذب مسائل عرفانی و معنوی شد، بداند که کمال انسانی فقط در ذکر گفتن و نمیدونم روزه گرفتن و شب زنده‌داری کردن و اینا نیست. یک عارف واقعی انسانی است که تو صحنه سیاست هم یک روشنگر و یک چهره موفق و پیشتاز باشه، تو صحنه علم و معرفت هم یک اندیشه بزرگ باشه، تو صحنه مبارزه هم یک رزمنده سلحشور باشه، تو صحنه اقتصاد هم یک مولد و تکافوگر مثبت باشه. یه عارف واقعی اینه. عرفان اسلامی بریدن از همه زندگی و اسیر کردن و زندان کردن خویشتن در کنج خانقاه نیست. عرفان اسلامی دمیدن روح عارفانه است به همه عرصه‌های زندگی، یعنی تو فضای اقتصاد هم با یک روح عارفانه حاضر شدن، تو فضای سیاست هم با یک روح عارفانه حاضر شدن، تو همه عرصه. این عرفان اسلامی. اینو بگم. تذکر دوم، توجه به اصل تدریج است. باز من دیدم بعضی از جوان ها و نوجوان هایی که جذب مسائل عرفانی و معنوی میشن، دست به یک افراطی‌گری میزنن. چجوری؟ دیگه از خورد و خوراک و استراحت و از همه چیزش میزنه، یه بند شروع کرده به عبادت و ذکر گفتن و نمیدونم، اصلا خودش داغون میکنه. خب این روش اصلا روش درستی. همین الان یادم اومد یه خواهری بود تو همین دانشگاه، البته الان 4-5 ساله، 64 ساله فارغ التحصیل شده، اهل خویم بود. خدا میدونه این روزی که داشت میرفت از دانشگاه یه پارچه نور بود، چیز عجیبی. از آن روز اولی هم که اومد دانشگاه بچه متدینی بود، ولی تو این 3-4 سال خیلی رشد کرد، خیلی. یادمه روزای اول، همون سال اول دانشکده که سر کلاس ما اومد، حالا کلاس معارف بود، اخلاق بود و اولین آشناییاش با ما شروع شد و جذب این مسائل معنوی و عرفانی شد، بعد از یکی دو ماهی من دیدمش، دیدم ای داده بیداد خیلی لاغر شده، داغون داره میشه این. پیش کدوم چیکار داری میکنی؟ هیچی. فهمیدم این هر شب تا صبح مشغول عبادت، روزا هر روز روزای مستحبی داره میگیره. پیش گفتم یه چه کاریه تو داری میکنی با خود اینجوری که خودتو معبود میکنی؟ با این فشار آوردن بیش از حد رو خودت، خودت رو برای همیشه محروم میکنی از رسیدن به همین نتایج عرفانی و معنوی. این هنر نیست که فردا میفتی مریض میشی، یه جسم مریض، یه اعصاب ضعیف و ناتوان، هیچ وقتی که نمیتونی به این کمالات روحی و معنوی هم برسی. این هنر نشد. لذا گفتم ممنوع دیگه، فعلا تا یه مدتی اگر حرف منو گوش میکنی ممنوعه دیگه، فعلا تا چند وقت تا بمبت بگم دیگه، نماز شب خوندن ممنوع، شبو بگی دو صبح بخواب راحت، روزا روزه گرفتن ممنوع، بعد روز یه ساعت برو تو سالن تربیت بدنی ورزش بکن، هفته یه بارم برو کوه، بذار دوباره احیا بشی. یعنی چی؟ اینجور فشارها در واقع راه رو نزدیک نمیکنه، گاهی اوقات راه رو میبنده برای همیشه. فکر نکنیم باید فشار آوردن بیش از حد زودتر به نتیجه برسه. خب رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته. ممکنه حالا خصوصا نوجوان‌ها که هنوز یه لطافت‌های روحی درشون هست، با این چهار تا نماز شب خوندن و اینجور عبادت‌ها و اینا، یا حالت‌های لطیفی هم گاهی اوقات بهشون دست میده، یه خواب قشنگی می‌بینه، یا کم کم بین خواب و بیداری حالت‌های مکاشفه قشنگی بهش دست میده، اما اینا خیلی چیزای دلبستنی نیست، چون اون زیرساختاش وجود نداره. چهار روز دیگه اینا از دست میره. به هر حال توجه به اصل تدریج، این راه طولانی، اراده قوی میخواد و تداوم در راه. کوهنوردی رفتید دیگه، میدونید اونایی که کوهنوردی رفتن میدونن اگر اون اول شیب کوه رو کوهنورد بدوه تند بره، همین یه کمی که رفت نفسش میبره دیگه نمیتونه بره بالا. اما اگر از همون اول آرام آرام راه بره، تا قلم به راحتی میتونه بره. این همون اصلیست که توی سیر و سلوک هم باید بره. نقطه آخر هم بهترین دوران و زمان برای خودسازی های معنوی و تعالی اخلاقی و رشد شخصی، مناسب ترین زمان سن جوان و نوجوان، یعنی سنی که آدم هم از نظر عقلی رشد کرده دیگه، اینجور مسائل رو میفهمه دیگه، اهل بازی و نمیدونم بازی موشی های دوران کودکی نیست، هم در آغاز راه زندگی میشه. این مناسب ترین زمانه. چرا؟ چون از یه طرف اگر صفت منفی اخلاقی در این آدم وجود داره، هنوز عمری نداره این آدم که این صفت ریشه های عمیقی تو شخصیتش دوانده باشه، لذا کندن این بسیار ساده. در ثانی نیرو و انرژی جوانی بسیار بالاست. چهار روز دیگه شما این نیرو رو نخواهید داشت. یعنی همین الان من الان به شما ها که نگاه میکنم و حسرت شما ها رو میکنم، یعنی آرزو میکنم که میشد من بیام بشنم روی صندلی جای شما ها که ما بیاد اینجا. باورتون نمیشه که چجوری این انرژی که الان تو شما حتی از دست میره، من الان که از دست شدم بخشیش رو میفهمم یعنی چی و دلم نیست. خدا میدونه چقدر انرژی من شاد میده جوانه. چهار روز دیگه اینا میره از دیگه و حسابش رو به زودی از دست ماه. البته آدم تا جوانه باورش نمیشه، به کنون داخره اون همین انرژی و شادابی هست. در پیری از یه طرف صفات منفی تو شخصیت انسان ریشه دارتر و قوی‌تر میشن، از طرف دیگه نیروی کندن اینا در وجود انسان به تحلیل میره، لذا کار دشوارتر میشه. مولانا تو مثنوی قشنگی حرف رو به شعر در آورده، میگه تو که میگویی که فردا ها، میگه بابا حالا جوونیم بذار یه خود کیف کنیم عیش کنیم ها، از جوونیمون لذت ببریم، هر کدام قبول دارم هر کدام درستیه، ایشالله بذار یه خود پا به سن بذارم اون وقت میرم دنبال خودسازی. میگه تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می آید زمان، هر روزی که از عمرت می زنه، اون درخت بعد جوان تر می شود، وین کننده پیر و مستر می شود. یعنی شما که در انرژی جوان در دست می دیگه معلم قبلی نیست که بتونی بکنی، این درخت هم داره قبلی تر می شود. خاربون در قوت و برخواستن، خارکن در سستی و در خواستن، خاربون هر روز و هر دم سبز، خاکن هر روز زار و خوش، او جوان تر می شود تو پیر، زود باش و روزگار خود مدد. نکته سوم هم اینه که اگر کسی در پیری ولو موفق هم شد و درخت خودسازیش به میوه کمال نشد، این دیگه پاش لبه گوره. زمانی برای استفاده در این عالم لااقل از میوه های این درخت کمالاتش نداره. اما وقتی یه جوان در سنین جوانی در زمان کوتاه‌تر و با سهولت بیشتر توانست درخت کمال رو در شخصیت خودش به بار بنشانه، تا زمان مرگ هنوز زمان طولانی در پیش خواهد داشت و از میوه های او در این عالم هم میتونه برخوردار بشه. لذا عقلا زمان پرداختن به خودسازی و رشد معنوی همین زمانیست که الان شما توش زندگی می‌کنید، یعنی در دوران جوان. البته آقای توصی ها معمولا تو جوان ها خیلی کارگر واقع نمیشه. دلیلش اینه که از یه طرف جوان باورش نمیشه که این انرژی به این زودی از دست بره، از طرف دیگه خب میدونیم دیگه سن جوانی سن شکوفایی استعدادهای جسمی و غرایز و اینا هست، خصوصا غریزه جنسی، و لذا این اقتضا میکنه که حواس آدم جاهای دیگه ای باشه غیر مسئله خودسازی معنوی و کمالات. لذا کمتر جوانها دل به این قضیه میدن، ولی امیدواریم واقعا شما از اون جوانهایی باشید که به این مقوله جدی بها بدید تو زندگیتون و در همین ایام جوانی درخت کمال رو در شخصیت خودتون به میوه بنشانید.